ساعت 14 در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 18 فروردین 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به سیاست‌های یک بام و دو هوای ایران در قبال ویروس کرونا و عملکرد جمهوری اسلامی در مهار این بحران. با مشروح آخرین خبرها آغاز میکنیم، با این تفاوت که همکارم رویا کریمی مجد به دلیل رعایت فاصله در این روزها خبرها رو کمی پیشتر خونده و ضبط کرده که ما مجبور نباشیم همزمان در استودیو کنار هم بشینیم. بشنویم خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اعلام تصمیمات اقتصادی دولت برای مقابله با کرونا گفت بازگشایی اصناف به صورت یک مرتبه امکان پذیر نیست و پلکانی خواهد بود. آقای روحانی ضمن تاکید بر از سرگیری برخی فعالیت‌ها در نقاط مختلف ایران به جز تهران، لزوم فاصله گذاری هوشمند را گوش زد کرد.
در خانه موندن به عنوان یک اصل همچنان باید مد نظر ما باشه.
حسن روحانی در جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی دولت با تشریح برخی مصوبات حمایتی دولت گفت نرخ بهره وام به کسب و کارهای تعطیل یا مختل شده 12% خواهد بود و بازپرداخت آن از مهر ماه و به مدت 2 سال صورت می‌گیرد. به گفته آقای روحانی شرط دریافت وام این است که کارگران تعدیل یا اخراج نشوند. وی همچنین وعده داد که به تمام سرپرستان یاران بگیر 1,000,000 تومان اعتبار پرداخت و اقساط آن در مدت 24 ماه از همان یاران کسر می شود. به گفته او این اعتبار احتمالاً اواخر فروردین یا ابتدای اردیبهشت به حساب یاران بگیران واریز خواهد شد. حسن روحانی به محل تأمین اعتبار برای این مصوبات دولت اشاره نکرد. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا شامگاه یک شنبه به 1,274,000 تن رسید. شمار جانباختگان نیز به نزدیکی 70,000 تن رسیده است. در شبانه روز گذشته بیش از 3,500 نفر در نقاط مختلف جهان جان باختند. حدود 1,000 تن از جانباختگان در آمریکا بودند و بیش از 1,500 تن در 4 کشور اروپایی، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان و بقیه در سایر کشورها. آمریکا با حدود 337,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان در جهان است. پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در 4 کشور اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه قرار دارند و در روزهای اخیر بدترین وضعیت و بیشترین مرگ و میر را اسپانیا و ایتالیا داشتند. برخی منابع بین‌المللی و خبری در آمارهای اعلام شده از سوی برخی کشورها مانند ایران، چین و روسیه را مورد تردید قرار می‌دهند و آمارهای جان باختگان مبتلایان را در این کشورها بیش از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت‌ها هاست. موضوع حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را از جمله برنامه‌های خود در دوران شیوع کرونا در نظر بگیرند. آقای گوترش در یک پیام ویدئویی با اشاره به درخواست پیشین خود برای توقف جنگ و تنش میان کشورها، آن را با وضعیت خانه‌های برخی شهروندان مقایسه کرد.
We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19.
ما می‌دانیم که قرنطینه و خانه‌نشینی برای مقابله با COVID-19 حیاتی است، اما این وضعیت می‌تواند زنان را با شرکای زندگیشان که آنها را آزار می‌دهند در یک جا نگه دارد. در طول هفته گذشته که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ترس افزایش یافته، میزان خشونت خانگی به میزان وحشتناکی بیشتر شده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد از جمله در هند میزان خشونت خانگی 2 برابر شده، در فرانسه 1/3 افزایش داشته و در استرالیا میزان جستجوی اینترنتی در این زمینه 75% افزایش داشته است. خانواده محمد حسین سپهری، یکی از 14 امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، میگویند که این فعال سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد به کرونا مبتلا شده است. این خبر را اصغر سپهری، برادر آقای سپهری، روز یک شنبه در توییتر خود اعلام کرد. محمد حسین سپهری خرداد گذشته همراه با 13 فعال مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. پس از انتشار این نامه 14 کنشگر زن نیز در بیانیه دیگر خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان این دو بیانیه بازداشت و پس از محاکمه به حبس‌های سنگین محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و در ادامه مجله نیمروزی. سیاست یک بام و دو هوای ایران در قبال کرونا، 5 روز دیگر ادارات با 2/3 کارکنان خود آغاز به کار می کنند. در تهران، مشهد و دیگر شهرها خیابانها از همکنون شلوغ گزارش شدند. گفتگوی زنده در این ارتباط خواهیم داشت با یک خبرنگار از مشهد. میپردازیم به هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تأخیر نهادهای حکومتی در حمایت از گروه‌های فقیر جامعه و پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تاکنون 94956 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 6872 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. آخرین خبرها رو در مورد تصمیم مقام‌های دولتی در ایران برای مهار کرونا میشنویم از همکارم محمد زرقامی که در تحریریه رادیو فرداست و به خاطر حفظ فاصله ما از طریق تلفن صدای محمد رو میشنویم. محمد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت‌هایی رو مطرح کرد که بجز مسئله وعده‌های اقتصادی دولت به کسب و کارهایی که به دنبال بحران کرونا متضرر شدن، به نوعی ادامه نگاه دولت به شیوه مهار بحران کرونا در ایران رو نشون میده.
درست میگی رضا، به تو سلام میکنم و به شنوندگانمون و همونطور که میدونی به هر حال در یک فاصله مجاز با هم صحبت میکنیم. عرض کنم خدمتت که مسئله‌ای که آقای روحانی بهش اشاره کرد، میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که ادامه نگاهیه که در مورد فاصله گذاری اجتماعی ازش صحبت شد. اما امروز ما شاهد این هستیم که آقای روحانی از مرحله سومی صحبت میکنه که فاصله گذاری هوشمنده، اما برای اون هم تعریف مشخصی هنوز ارائه نشده. بسیاری از شهرها اعلام کردند که به فاصله گذاری هوشمند رو خواهند آورد و در نظر بگیریم که فقط 3 شعار درباره فاصله گذاری هوشمند مطرح شده که از میون اون شعارها امنیت و اقتصاد و سلامت رو میتونیم اشاره کنیم. امنیت، اقتصاد و سلامت 3 تا رکن اساسی فاصله گذاری هوشمند عنوان شده. اما این رو در نظر داشته باشیم که قراره که کسب و کارهای کم ریسک، اما این هم هنوز مشخص نشده، کسب و کارهای کم ریسک قرار کار خودشون رو آغاز کنن. گفته شده و آقای روحانی در میونه صحبتهای خودش اشاره کرده که این به صورت بازگشایی سکانیه، چرا که بازگشایی یک مرتبه به گفته او امکان پذیر نیست. و این رو هم گفته که در شرایطی هست که ایران که نمیتونه بگه که کسب و کارها برای بلند مدت اصلا فعالیت نکنن. میدونیم که دولت به شدت با مسئله بحران اقتصادی روبروه و این بحران اقتصادی به هیچ عنوان اجازه نمیده که بتونه فعالیت‌های خودش رو پیش ببره و همه جا صحبت از بسته‌های حمایتی هم هست.
محمد، اما به ظاهر ما شاهد یه نوع سردرگمی در برنامه ریزی های دولتی برای اجرای همین طرح فاصله گذاری اجتماعی هستیم که ازش صحبت میشه.
دقیقا درست میگی، به خاطر اینکه برگردیم به تهران. تهران الان تبدیل شده به یکی از کانونهای بحران. علیرضا زالی که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هست، در صحبتی که داشته اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اوج بحران رو و فاجعه رو به خوبی نشون داده. با هم بشنویم گفتگوی علیرضا زالی رو با رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
ما ظرف دو روز اخیر در اکثر استان‌های کشور و به طور ویژه در استان تهران ما شاهد یک تغییر بسیار جدی در حضور و تردد افراد در سطح شهر هستیم. متأسفانه در زمان شاهد این افزایش حجم ترددی هستیم که آمار ما در بیمارستان تهران کماف سابق رو به افزایش هست. ما در بخش بستری عادی نسبت به روز گذشته متأسفانه تاکنون حدود 25% رشد داشتیم و در بخش ICU و بستری ویژه مراجعینی که به عنوان بیمار جدید در بخش‌های ICU در بیمارستان‌های تحت پوشش استان تهران بستری شدن متأسفانه با یک رشد 15% روبرو بودند. مراجعین عمومی با بیمارستان نسبت به روز گذشته 28% رشد داشته. تمام آمار ما متاسفانه در روز نسبت حتی به روز گذشته که نسبت به روز ما قبل هم رشد داشته. این همه حکایت از استمرار در واقع مراجعین و افزایش لود و حجم جدیدی به بیمارستان‌های ماست که خودش بازتابی از میزان ابتلا در سطح شهر است.
خب شنیدیم صحبت‌های آقای زالیر. محمد میتونی ادامه بدی؟
رضا، مسئله دیگه همونطوری که تو هم اشاره کردی و درست هم هست، مسئله سردرگمی یکی از ابتدای اجرای طرح‌های دولتی در مورد مهار بحران کرونا ما شاهدش بودیم. همین مسئله در تهران همچنان ادامه داره. اگر صحبت‌های علیرضا زاری به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران رو ملاک قرار بدیم برای خودمون، شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که به طور مشخص اون چیزی که باعث شده که تا امروز ما شاهد این باشیم که کرونا همچنان قربانی در ایران بگیره، یکی از همین مسئله است که چندگانگی نهادهایی که دارن تصمیم میگیرن و مستحضباتی که اجرا نمیشن به گفته علیرضا زالی و بسته های حمایتی که سرنوشت اونها هم چندان برای شهروندان روشن نیست و شهروندان هم اعتمادی ندارن که این بسته ها به دستشون برسه. بشنویم اگر فرصت هست صحبت های علیرضا زالی رو در همین
حال.
علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد افراد قرار شد دورکاری کنند یا حضور نداشته باشند، مسئولین ادارات تمکین نمی‌کنند، حتی بخشنامه دولت رو رعایت نمی‌کنند. برخی از کارمندا با ما تماس گرفتن، گله کردند که ما به محل کارم رفتیم و حتی زمان تقلیل ساعت رو برامون اعمال نکردند، اجازه ندادن افراد. متأسفانه برخی از افراد در سطوح ادارات برخی از موارد چه ام از دولتی و غیر دولتی به تشخیص خودشون دارن عمل می‌کنن و مساوات ستاد ملی توجه قرار نمیگیره. خب میتونه موجب نگرانی بشه و سر تردد رو افزایش بده. ما مجددا از ستاد ملی درخواست کردیم که حتما جنبه های در واقع بازدارنده، جنبه هایی هم که جنبه تشویقی و حمایتی برای اقشار فرودست داره، حتما سریعتر عملیاتی بشه، چون با این وضعیت هم ما در بخش های خیابان متاسفانه شاهد استمرار حضور افراد به صورت پرتراکم هستیم.
بله شنیدیم.
ممنونم از تو محمد. اگر نکته‌ای داری که می‌تونی میخوای اضافه کنی به صحبت ما؟
آره، همچنان ما نداریم آمار جدید رو، منتظریم که آمار جدید اعلام بشه و از طرفی سخنگوی دولت علی ربیعی هم نشست خبری خودش رو به صورت ویدیو کنفرانس داره پیش میبره که بیشتر در برگیرنده صحبت‌هایی که امروز در نشست اقتصادی که رئیس جمهور داشته مطرح شده درباره بسته‌های حمایتی که گفته شده به اقشار کم درآمد و مشاغل مختلف قراره که در اختیارشون قرار بگیره.
ممنونم از تو محمد زرقامی، همینجا با فاصله یه دیوار توی تحریریه محمد نشسته و ما تلفنی با او داشتیم صحبت میکردیم. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در جلسه ستاد ملی کرونا گفت از شنبه 23 فروردین کسب و کارهای متوسط و کم ریسک با اجرای پروتکل ها میتونن کارشون رو آغاز کنن، اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها، باشگاه های ورزشی و فعالیت های مشابه تا پایان فروردین همچنان تعطیل خواهند بود. حسن روحانی همینطور گفت که از 23 فروردین ادارات با 2/3 کارکنان فعالیت خودشون رو میتونن شروع کنن. به نظر میرسه همین اظهار نظرها باعث شده بسیاری در ایران از همین الان برگشتن سر و کسب و کارهای خودشون. خبرهایی داشتیم از مشهد که خیابانها پر از جمعیت گزارش شده. بگذاری در این باره بیشتر بشنویم از سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد از طریق خط تلفن میهمان برنامه ما. سلام آقای مظفر مقدم، اوضاع در خیابان‌های مشهد چطوره؟
خواهش می‌کنم. سلام و درود بر شما و همه شنوندگان خوب رادیو فردا در هر کجا که به صورت صدای منو می‌شنوند. بله، من این مشاهدات میدانی خودم رو خدمت شنوندگانتون شهر بدم. این هستش که در بسیاری از خیابان‌های مشهد امروز تردد مجددا برقرار شده. ما متاسفانه مغازه ها باز هستن، حتی کسب و کارهایی که هیچ ارتباطی ندارن در واقع به مایحتاج یا مسائل ضروری مردم، مثل گل فروشی ها، ارزی فروشی ها، لوازم یدکی ماشین و بسیاری اصناف دیگه. این رو من خودم مثلا در خیابان ابوطالب مشهد که نزدیکی ایستگاه راهن هست در واقع مشاهده کردم و دیدم که نه تنها مغازه ها باز هستن امروز در مشهد، بلکه تردد هم زیاده و بعد تجمعات انسانی رو من متاسفانه دیدم که در مقابل مراکز فروش یا واحدهای صنفی دی اجتماع کردن و مشغول هستن در واقع به کارهای مختلف، انگار نه انگار که در واقع این مسئله خانه ماندن یا قرنطینه یا تعطیلی حالا یا اعلام شده یا گفته شده یا مردم توجیه نیستن از یک جهت. من جهت دیگه من واقعا این مسئله رو هم زیاد توپ رو در زمین مردم نمیندازم، از جهتی که بسیاری از مشاغل کوچک آسیب پذیر بودن اینها در صورت تداوم تعطیلی به دلیلی که هیچ نوع حمایتی از طرف دولت برای اینها وجود نداشته، مجبورن برای تکافوی معاش و برای گذران زندگیشون برگردن به سر مشاغلشون. یعنی یک تعطیلی نامحدود حداقل احتیاج داره به بسته های حمایتی، به کمک های اقتصادی و مالی که اینها بتونن بله. زندگیشون رو اداره بکنن. این مسئله هست.
بله البته آقای حسن روحانی از اختصاص بسته های حمایتی هم خبر داده، ولی باید منتظر موند و دید که آیا اگر این بسته ها اهدا بشن تأثیری خواهد داشت یا نه، که تا به حال چیزی ما از اون نشنیدیم. اما به سفرهای درون شهری پرداختین، به غیر از سفرهای درون شهری و شلوغی خیابونا توی مشهد، وضعیت سفرهای برون شهری چطوره به نظر میرسه؟ چون به هر حال مشهد یه شهریه که مسافر همیشه زیاد داره در طول سال.
بله خب در اخبار شما خودتون هم در بخش‌های خبری مختلف در این روزها اعلام کردین، اولا اینکه به هیچ وجه جلوی سفرهای برون شهری گرفته نشده تا به حال اونجوری که باید. یعنی ما می‌بینیم الان خطوط ریلی کار میکنه، قطارها در حال آمده شد هستن. من در واقع اخباری دارم، اخبار موثقی که نشون میده فرودگاه و به اصطلاح بحث پروازها و جابجایی هوایی هم کمالکان از مبادی مختلف به طرف مشهد جریان داره. الان اگر دوستان ما به سایت فرودگاه مشهد مراجعه بکنن میبینن در واقع ساعت پروازها رو و ترتیب پروازها، که این خب به نظر من فاجعه باره. از جهتی که با بازگشت مسافران نوروزی یا جابجا شدن افراد از مشهد به جاهای دیگه، این زنجیره انتقال کرونا کماکان با قدرت به کار خودش ادامه میده. من میتونم ادعا بکنم که در طول این مدت اخیر، یعنی دو هفته گذشته از نوروز 99 و حتی پیش از اون، به درستی متاسفانه جلوی این رفت آمدها گرفته نشده. یه سری محدودیت هایی در جاده ها اعمال شده بود، من این رو شنیده بودم و دوستان به من گفته بودن که تفسنجی میگردن یا بعضا ماشین های پلاک غیر بومی رو سعی میکردن ورودشون رو به مشهد محدود بکنن، ولی کماکان راهن و فرودگاه ها در حال کار هستن، پروازها ادامه داره، رفت آمد قطارها هم متاسفانه ادامه داره. بله.
وضعیت بیمارستان ها چطوره آقای مظفر مقدم؟
عرض شود که همینطور که عرض کردن متاسفانه وضعیت بیمارستان ها قرمز هست. ببینید یه نکته هست که ما تخت های بیمارستانی زیادی چه در استان و خراسان رضوی چه در شهر مشهد در اختیار نداریم. جمعیت زیاد هست، نزدیک 4 میلیون تا 5 میلیون با حاشیه های شهر ما اینجا جمعیت داریم و تعداد بیماران هم متاسفانه زیاد بوده. طی یک آماری که در واقع خودشون منتشر کردن، نزدیک به 600 نفر در واقع بیمار به اصطلاح مبتلای به کرونا تا چند روز پیش خبرهای این بوده که فوت شدن و بیمارستان ها پره، کادر پزشکی فرسوده هستن، تعدادی از اینها خودشون به بیماری کرونا مبتلا شدن. بنابراین میتونم بگم مطلقا ما امروز گنجایش بیشتری نداریم. اگر تعداد بیشتری مبتلا بشن دیگه تأثیرات دیرساخت ها و تأثیرات بیمارستانی ما که هیچ وقت جواب رو در مشهد و ایدن در شهرهای دیگر استان خراسان رضوی نخواهد بود. از این جهتی که امروز اعلام میکنند که وضعیت استان خراسان رضوی به لحاظ شروع کرونا قرمز هست و این چیزی هستش که مردم باید بهش دقت داشته باشند.
سپاسگزار از شما. سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه نگار در مشهد. اما شما هم از مشاهدات خودتون در شهرهای مختلف برای ما بگین، در محل زندگی شما مردم، مسئولان چقدر کرونا رو جدی گرفتن؟ چه تمهیداتی میبینید در اطرافتون از طرف مسئولان؟ مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. راه‌های ارسال ارسال پیام رو کمی دیرتر اعلام میکنم، اما فعلا تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
جناب رئیس جمهور، شما چی فکر میکنی با ما وزیر بهداشت خودت هم مخالفت میکنی، میگه از 20 باید شروع کنه فعالیت اقتصادی اداری، شما میخوای همه رو به کشتن بدی؟ حتی وزیرتونم اعتراض کرده، دست بردارین تو رو خدا.
حسن کلیتساز، اول زن و بچه و دوماد و پسر و قوم و خویشا خودتو بفرست سر کار، برن سر کار تو این موقعیت ویروس کرونا، بعد مردم ایران رو بفرست سر کار به کشتن بده. خجالت بکش مردک بی سواد. از این ور میگید بمونید تو خونه قرنطینه کنین، خودت و وزرات بمونین تو خونه نریم بیرون، از اون ور میگه با پروتکل برن سر کار کار کنن. کدوم پروتکل؟ راننده تاکسی که 5 تا مسافر میزنه یا تو قطار و اتوبوس بغل هم میشینن با این همه جمعیت، چجوری میتونن فاصله 2 متری رو رعایت کنن؟ میخوای مردم ایران رو به کشتن بدی؟ تو اصلا روانی هستی، خجالت بکش.
به امام جمعه محشر تیراندازی شده، بعد میان میگن که دو گروه داشتن به هم تیراندازی میکردن، امام جمعه داشته از وسط رد میشده، یهو خورده بهش. آم مگه فوتبال داشتن بازی میکردن؟ اینقدر دروغ نگین به مردم. البته هستن هنوز کسایی که این دروغا رو باور کنن و خریدار داشته باشن، هنوزم هستن کسایی که میترسن به تاولای پاشون بگن 40 سال راه و اشتباه اومدیم، پس اون دروغا بازم خریدار داره.
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست، هواپیما رو میزنن کسی جواب نمیده، هر کس هر اتفاقی بیفته کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهات که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته، اگه 1 میلیون آدم هم بمیره کسی جوابگو نخواهد شد، آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود، کسی جوابگو نیست تو این کشور، که کشور کلن ول شده، کشور کلن مردم باید به فکر خودشون باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید، اما راه بدون هزینه تلگرام، میتونید از طریق تلگرام پیام صوتی برای ما بفرستید، مطلب بفرستید، تصویر، هر چیزی که دوست دارید به نشانی @فرداگرام. توی پیام‌های تلفنی هم شنیدیم برخی از شنونده‌ها اعتراض داشتن به سیاست‌های متناقضی که در دولت حسن روحانی مطرح میشه در قبال مهار کرونا، و این اعتراض‌ها به این تناقض‌ها همچنان شنیده میشه، نه تنها از طرف مردم بلکه از طرف حتی برخی مقام‌های حکومتی و دولتی. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهدوی‌آزاد، بپردازیم به همین موضوع. مقام‌های وزارت بهداشت از مردم میخوان که در خونه بمونن، اما به نظر میرسه آقای حسن روحانی نظر دیگه‌ای داره. آقای روحانی، به نظرتون چه دلیلی برای دنبال کردن سیاستی غیر از آنچه که وزارت بهداشت صلاح میدونه داره؟
بله، به یک واقعیت تلخ دچار شدیم. به زبان ساده سیاست دولت ایران، سیاست آقای روحانی این هستش که ما در حال جنگ هستیم، جنگ اقتصادی با جهان غرب، یعنی حکومت و دولت مرگ احتمالی چند ده هزار نفر رو میپذیرند که در قبالش اقتصاد ایران بتونه فعالیتش رو زودتر شروع بکنه. این سیاست در هیچ کشوری الان در دنیا تجربه نشده، انجام نشده. حیرت آوره، شگفت آوره که همین امروز چند ساعت پیش آقای ابراهیم رئیسی عملا از این سیاست دولت انتقاد کرده و گفته بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها حفظ جان مردم در اولویت هست. دلیلش ما میتونیم اشاره بکنیم مشخصا به وضعیت اقتصادی ایران. مقامات میانی ایران از جمله شهردار تهران، از جمله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت آمده که این خطر وجود داره با ادامه وضعیت فعلی. دولت در ارائه، در تولید و توزیع مواد اولیه مورد نیاز مردم دچار بحران بشه، کشور به وضعیت شبیه زیمبابوه دچار بشه، یعنی نوعی قحطی مواد غذایی. متوجه میکنم مسئله یه ذره فراتره، یه ذره شکل ایدئولوژیک هم داره، چون علی خامنه‌ای امسال گفته سال جهش تولید ملی است. یه سری از مقامات سعی میکنن خودشیرینی بکنن، فقط نگرانی های تولیدی نیست و فکر میکنم یه مقدار مسئله شکل استراتژیک هم داره. یعنی حکومت چون تصور میکنه در حال جنگ با جامعه جهانی هست، حساسیتش به تلفات انسانی از دست داده، با نوع بیرحمی داره به تحولات نگاه میکنه و میگه مهم برای ما تقویت توان دفاعیمون هست.
البته ممکنه همین دنبال کردن همین سیاست اون توان دفاعی رو هم از بین ببره.
یقینا همینطوره. این رو در گزارش های مختلفی داریم در همین زمینه، حتی در خود نوشته های آقای نمکی وزیر بهداشت هم به صراحت آمده بود، در نامه او به آقای رئیس جمهور هم به صراحت آمده بود که اگر شما بازگشایی بکنید سیستم درمانی کشور به شدت آسیب می‌بینه و به تبع اون سیستم اقتصادی ایران هم آسیب می‌بینه. اون تا موقعی که من از توجه حکومت به ساختار دفاعی صحبت می‌کنم، منظورم این هستش که مثلا آقای خامنه‌ای سال 97 حداقل دو بار با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. آخرین بار بهمن 97 $1.5 میلیارد برداشتن. اما خود او فروردین 98 روحانی بهش نامه نوشت که برای جبران خسارت‌های سیل برداریم، مخالفت کرد و الان هم در مورد کرونا نامه نوشته و مخالفت میکنه. در واقع حکومت انتخاب میکنه برای تخصیص بودجه و انتخاب او سپاه پاسداران، نهادهای نظامی و امنیتی است. اولویت مثل اولویت جان مردم اولویت های بعدی حکومت هست.
خب در میانه این مصلحت هایی که هر یک از جناح‌ها دنبال میکنن، سیاستی که وزارت بهداشت میگه و برخلاف اون سیاستی که حسن روحانی دنبال میکنه، بالاخره در آینده کدوم یک ممکنه تسلیم دیگری بشه، یا بهتر بگیم تسلیم کرونا؟
اینو فراموش نکنیم که آقای روحانی تا الان چند بار حرفاشو پس گرفته. ششم اسفند ماه گفته بود از شنبه همه چیز عادی میشه، منتها نتونست اجرا بکنه. همین یک هفته پیش او در نامه‌ای که 14 فروردین نوشته بود و پیروز منتشر شد، گفته بود که ادارات باید از 20 فروردین باز بشن. دیروز در سخنرانیش گفت ما تصمیمون هست 23، یعنی 3 روز انداخت عقب. بنابراین احتمال داره با تشدید، با وخامت اوضاع دوباره حکومت عقب نشینی بکنه، علی خامنه‌ای عقب نشینی بکنه، رئیس جمهور عقب نشینی بکنه و دوباره تمدید بکنن. منتها چیزی که الان مصوب هست این هستش که این سیاست قرار اجرا بشه. ظاهرا سیاست سطح بالای حکومتی هم هست و احتمالاً به سمت بازگشایی ها خواهیم رفت.
سپاسگزار از شما مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن از آلمان. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر هشدار داد که ادامه این وضعیت ممکن است رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد. در همین باره دیدگاه هادی کهالزاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا رو بشنوید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به عبارتی ورژن دوم این گزارش هست بعد از عید منتشر میشه و به دولت هشدار میده که نسبت به عواقب نادیده گرفتن اقشار محروم و آسیب پذیر بایستی میتونه چه عواقب و پیامدهایی داشته باشه، یک پرده ای از وضعیت فقدان ناتوانی از سیاستگذاری یا شکست سیاستگذاری تو ایران رو نشون میده که مجموعه حاکم سیاسی و نهاد دولت دیگه توان حل مسائل یا ارائه راه حل برای مشکلات کشور نداره و این پیامد تعدد مراکز تصمیم گیری و ساختاری هستش که ما در 40 گذشته شاهدش بودیم و یک نیاز جدی به بازسازی و تغییر در نگاه مجموعه حاکمیت نسبت به این وضعیت سیاست گذاری داره. ما در قالب حوزه‌های اقتصاد اجتماعی می‌بینیم که تعداد مرکز تصمیم گیری یا تو در توی نهادی عملاً دولت رو دچار شکست سیاست گذاری کرده و در حوزه رفاه اجتماعی هم این رو به شکل مشخص‌تری شاهدش هستیم. علی‌رغم تلاشی که در دهه 80 شد برای اینکه سیاست گذاری اجتماعی یک نهاد متولی پیدا بکنه، عملاً عدم پیوستن بعض از نهادها مثل کمیته امداد یا تبعیت کمیته امداد از این نهاد یا ادغامش تو وزارت کار به عبارتی این تلاش رو هم به شکست انجامید و ما میبینیم که وقتی که یک نهاد تصمیم گیر و متولی مشخص برای امر رفاه اجتماعی نباشه، تلاش های پراکنده ولو با نیت خوب در بخش مختلف اون اثر بخش کامل رو نداره و این نگرانی ایجاد میکنه که در شرایطی مثل بحران و مثل بحران کرونا یا سایر بحران های طبیعی وقتی که نگاه سیاستگذاری اجتماعی وجود نداره، عوارض این بحران میتونه چندین برابر بشه و به عبارتی میتونه حتی تا سالها ما رو دچار گرفتاری و مشکل بکنه.
دیدگاه هادی کهالزاده پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا رو شنیدیم درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که گفته تأخیر نهادهای حکومتی در حمایت از گروه‌های فقیر میتونه خطرناک باشه و ممکنه که به اونها آسیب برسونه در شرایطی که جامعه با بحران ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنه. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. روز خوش.